برگشت کافرین در محورهای مواصلاتی کشور، مخصوصا محورهای استانهای زیارتی، سیاحتی، استانهای خراسان رضوی، سمنان، فارس، قم، اصفهان، محورهای شمالی کشور به سمت شهر و دیار و مقصد عزیزان است. توصیه‌ای داریم به هموطنان عزیز برای بازگشت سفر، عجله و شتاب نکنند، حتما 2 تا 3 برابر زمان عادی وقت در نظر بگیرند. خواهشی داریم که رانندگان وسایل نقلیه قبل از حرکت خواب و استراحت کافی داشته باشند، سعی کنند اول روز مسیر بازگشت را آغاز کنند، موکول نکنند به ساعت پایانی روز، ساعتی که با شب روبرو میشوند ساعت استراحت هست و خدای نکرده تصادف هم به وجود میاد. از ارتکاب تخلفات حادثه ساز به ویژه سرعت و سبقت غیر مجاز و انحراف به چپ پرهیز کنند و مطمئن باشند که همکاران بنده به طور آماده باش 100% در اکثر محورهای مواصلاتی کشور به طور شبانه روزی حضور دارند و تلاش میکنند تا هموطنان عزیز سفری ایمن داشته باشند و صحیح و سالم به مقصدشون برسند. خب محور چالوس و آزادراه تهران شمال با توجه به حجم سنگین ترافیک شمال به جنوب از ساعت 13:30 از محدوده پل زنگوله به سمت تهران، یعنی شمال به جنوب، مسیر یک طرفه خواهد شد جهت تخلیه بار ترافیکی. محور حراز هم شاهد ترافیک پرحجم شمال به جنوب هستیم، در محدوده های گزنک بایجان به صورت مقطعی سنگین هست. البته همکاران در اون محور هم حضور دارن به صورت مقطعی شمال به جنوب محدودیت یک طرفه شدن را اجرا خواهند کرد. در خدمتتونم اگر سوال دارید.
زنده باشین. از آمار تصادفات در روزهای گذشته اگر اعدادی رو بفرمایید ممنون میشم.
خب 16500 نفر تقریبا عزیزان مجروح شدن و تعدادی از اینها معلول میشن، تعدادی در بیمارستان. متاسفانه از بین این 16500 نفر هم فوت هم میکنن.
بله بله زنده باشین. و ما شاهد کاهش تصادفات بودیم نسبت به ابتدای نوروز یا اینکه روند افزایشی هستش؟
البته آمار جان باختگان حوادث ترافیکی نسبت به سال قبل خدا رو شکر کاهش است، ولی خب یک نفر هم زیاده. ما توصیه‌ای که داریم به عزیزان و هموطنان عزیز با رعایت قوانین و مقررات راهنمای رانندگی با پلیس همکاری داشته باشند، یعنی مقررات رانندگی را رعایت کنند، نکات ایمنی را رعایت کنند و تکلفات رانندگی را مرتکب نشوند.
جناب سرهنگی یک سوال دیگه به عنوان سوال پایانی، ما در ایام نوروز به طور در واقع یک روال هر ساله بیشترین سفرها رو در استانهای شمالی و به سمت منطقه خراسان داریم و مشهد، اما شاهد هستیم که در گزارش‌های شما و همکارانتون بخش‌های جنوبی کشور و مناطق کویری، حالا مثلا استانهای در واقع جنوبی کشور به طور خاص مثلا فارس و سیستان و بلوچستان و اینها، آمارهای حالا منجر به جرح، منجر به تلفات انسانی و اینها بیشتر هست یا به هر حال در آمارها اینها در صدر قرار میگیرن؟ اولا دلیل این چی هستش؟ آیا مرتبط میشه با ناایمن بودن راه‌های اون مناطق و اون محورها؟ عامل انسانی دخیل هستش یا اینکه
راه‌های شمالی کشور با توجه به اینکه جاده های شمالی گنجایش حجم سنگین ترافیک را ندارن و پرترافیک ترین محورهای ما محورهای شمالی کشور هستند، به همین خاطر سرعت ها پایینه، تصادفات هم کمتر اتفاق خواهد افتاد. ولی خب محورهای استانهای جنوبی، سمنان، کرمان، اصفهان به دلیل کویری بودن و مسیرهای طولانی بیشتر تصادفات و جانباختگان در اون محورها هستن. البته راه هم تاثیرگذاره در وقوع تصادفات، وسیله ناایمن بودن وسیله نقلیه، ناایمن بودن راه و خطای انسانی هم همه نقش دارن در وقوع تصادفات رانندگی.
و آیا امکانش هستش که تمهیدات پلیس به خصوص حضور در واقع نیروها و مستقر بودنشون در این مناطق و دوربین ها و نظارت ها در اونجاها بیشتر بشه تا ما خدای نکرده شاهد تلفاتی که نباشیم؟
ما تقریبا بیش از 2000 دستگاه دوربین ثابت ثبت تخلفات رانندگی در جاده ها داریم، مخصوصا محورهای کویری که به صورت آنلاین تخلفات رانندگان متخلف را رصد و اعمال قانون میکنن. امسال ما برای اولین بار از پهپاد استفاده کردیم، از بالگرد در محورهای شمالی، از گشتهای موتوری هم استفاده کردیم و تلاش میکنیم که هموطنان عزیز سفری ایمن داشته باشن و انشاءالله خاطری خوشی از سفر تجربه کنن.
بله، و پس جناب سرهنگ، حالا با همه این تمهیدات ولی هنوز آمار تصادفات در این محورها بالا هستش و به نظر میاد که باید تمهیدات خیلی مهمتر و جدیتری اتخاذ بشه. امیدواریم که شما و همکاران و دیگر نهادها در این خصوص توجه بیشتری داشته باشید تا سالهای بعد دیگه این آمارها به این صورت منتشر نشه.
انشالله.
خیلی متشکرم از شما، از حضورتون در این برنامه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
زنده باشید. صحبت کردیم با جناب سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راهور فراجا، و اشاره کردن حالا در محورهای شمالی کشور ترافیک معمولاً بیشتر هستش، حجم اون محورها این گنجایش این همه ماشین و تردد رو نداره، در نتیجه سرعت پایین‌تر هست. اما در محورهای جنوبی کشور با وجودی که حالا استانهای مقصد گردشگری در اونجاها هم کمتر هستش، اما این تصادفات و این تلفات جاده ایر که هر سال گزارش میشه و امسال هم به طور خاص در روزهای مختلف هم جناب سرهنگ شیرانی هم جناب سرهنگ محبی اشاره کردن، به هر حال نگران کننده هستش و این آمارها و استفاده از علم آمار دقیقا برای سیاست گذاری و تصمیم گیری هستش و ما باید توجه داشته باشیم که اینها جان هموطنان ما هستش که داره گرفته میشه و این آمارها و این اعداد هم همونطور که در مورد مردم خوب فلسطین اشاره میکنیم در مورد تلفاتشون که اون کمپین ما عدد نیستیم، در مورد هموطنان ما هم صادق هستش و اینها فقط عدد نیستن، جانهایی هستن که دارن از بین میرن. اما بیشتر حالا همکار من اشاره کردن که به جای کمپین از واژه پویش استفاده بکنیم، بسیار هم تذکر به جاییست و ما تا حد امکان باید از کلمات مناسب استفاده بکنیم، به خصوص در رسانه من هم تصحیح میکنم از واژه پویش باید استفاده میکردم. اما نوبت میرسه به بخش خوب اقوام ایرانی و معرفی اونها و امروز هم قراره که به قوم لک بپردازیم. بریم یک قطعه رو بشنویم، با دکتر ملکی همراه خواهیم شد.
عشق بارد خدای برا تر خوش بویارد هر موش که تیمد رو هر باری با جون
بله با شنیدن این قطعه زیبا که کمی حال و هوامون عوض شد و یاد کردیم از این مناطق سرسبز و دشت‌های زیبای ایران و این گویش زیبایی هم که در این شعر به کار رفته بود در خواندن این شعر، قرار هستش که همه اینها به ما این مژده رو بده که در ادامه برنامه گفتگوی داشته باشیم با کارشناس خوب اقواممون جناب آقای دکتر صفی‌الله ملکی و امروز در رابطه با قوم لک صحبت بکنن، قومی که حاصل ترکیب قوم محترم و عزیز لور و قوم عزیز و محترم دیگرمون قوم کرد هست. بریم ببینیم این قوم عزیز چه تاریخچه‌ای داره، این ترکیب و این امتزاج چطور اتفاق افتاده و چه نکات شنیدنی در رابطه باهاش دارن ایشون. آقای دکتر ملکی خدمتون سلام میگم، عصر جمعتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت تهیه کننده محترم، موسوی توانمند و با اخلاق و همه عوامل و دست‌اندرکاران زحمتکش برنامه وزین پا به پای بهار رادیو گفتگو. همچنین سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز ارجمند با عرضی قبولی طاعات عبادات. در این شبهای عزیز قد التماس دعا داریم انشالله که سالی نیکو همراه با آرامش و سلامتی داشته باشیم. جناب آقای فیروزی عزیز و بزرگوار در خدمت حضرت عالی هستیم.
زنده باشین بزرگوارین، ما هم آمین میگیم برای دعاهای خوب شما و میشنویم گزارشی که امروز دارید و نکاتی که امروز دارید.
از شبه که قبل از معرفی قوم خونگرم و مهربان لک، این نکته را میخوام خاطر نشان کنم که با توجه به تنوع قومیت ها، طوائف و فرهنگ ها در ایران و هویت های متفاوت در طول تاریخ، خوشبختانه علارغم تحریکات کشورهای بیگانه بعضن عوامل داخلی، هیچ گونه چالش، نزاع و درگیری بین اقوام و فرهنگ ها در ایران وجود نداشته. همیشه همه اقوام عزیزمون به دنبال یک پارتیجی ملیگرایی کشور بودن، دلشون برای انسجام و وحدت میتپید. مصداق بارز و عینی آن هم در دفاع 8 سال مقدس بود. البته اگر بخوایم با کشور دیگه مقایسه کنیم، من میبینم که خیلی از کشورها درگیر قومیت ها بوده و هستن، خب بخششون حل شده و بخششون همچنان ادامه داره. الان مثلا در کشور مثل سودان، لیبی، پاکستان و حتی بعضی مواقع در کشورهای اروپایی مثل آلمان نمیبینیم که نژاد پرست ها، قومیت ها، این نژاد جرمن، این نژاد نمیدونم خوبه این بده، این درگیری ها و نزاع وجود داشته و داره. خوشبختانه مردم ایران این آگاهی رو داشتن که علارغم تنوع و تفاوت زیادی که در اقوام وجود داشته، ولی همچنان با برادری، مسالمت آمیز و با صمیمیت با هم زندگی می کنن. از شبکه قوم خونگر، مهربان و زحمتکش لک جز اصیلترین و قدیمیترین مردمان ایرانی تبار هستند. موقعیت جغرافیایی قوم، مناطق غربی کشور، استانهای کرمانشاه، لرستان، ایلام، همدان، البته به صورت پراکنده در استانهای فارس و اصفهان و خوزستان و حتی در کشورهای عراق و سوریه و بعضی از کشورهای مثل آذربایجان هم هستند. این اقوام خوب خونگرم عزیز و بزرگوارانمون دارای 15 ایلات یا تایفه هستند که اکثرا دارای فامیل‌های با پسند ون هستند، مثل حسن وند، قیاس وند، بیرام وند که بیشتر در شهرهای کوهدشت، دلفان، تو سیرکان، نهاوند و چند تا شهر دیگه چون فرصت کمه من صرف نظر میکنم زندگی میکنن.
بله.
مذهب این قوم اکثریت شیعه 12 امامی هستن با اقلیت اهل حق. لک از نظر معنای لغوی به معنای صد هزار، احتمالا به خاطر جمعیت خانوار آنها این اسرون ها گذاشته شده. موقعیت تاریخشون خب از جردم دامنه های زاکروس، ایش از قدیمی ترین اقوام ایرانی هستن که چند هزار سال قبل از آریایی هستن وجود داشتن. حتی مستثر این که در قوم لورها توضیح می دادم که افتخار ما ایرانی ها اهلی کردن اسب و گوسفند و بوزین ها توسط ایرانی ها در طول تاریخ برای اولین بار اهلی شدن. افلاطون هم البته در یکی از کتاباش داره که ایرانی ها در تربیت فرزند خیلی موفق بودن و هستن و توصیه میکنه که برای تربیت فرزندان از ایرانی ها یاد بگیرید. از شبه در رابطه با باز قومیت لک این را میخواستم توضیح بدم که گروهی معتقدن لک ها قسمتی از کرد ها هستن، گروهی معتقد هستن که نه قسمتی از لور ها هستن. البته در قرن هشتم هجری به لرستان کرمانشاه چون مهاجرت کردن کوچ کردن بیشتر به خاطر این هست، ولی اکثریت معتقد هستن که ضمن اینکه وچه اشتراکی با لورها و کردها دارن اما مستقل بوده و مستقل هستن. حالا ما واقعیتش در اینجا به دنبال اثبات این قضیه نیستیم، ولی وچه اشتراکی که با لورها دارن، همین آهنگی که حضرت علی زحمت کشیدیم با دوستان گذاشتیم، این بچه اشتراش اینا رو خیلی به همدیگه نشون میده. من در حالا موقعش وزارت بودیم، همکار بودیم با دوستان لورها، میدیدم این لورها همدیگه رو میبینن، علارم این که میبینید تایفه های متفاوتی هستن، لور بزرگ، کوچی، لک، ولی با دوستی و صفا و صمیمیت، هیچ گونه به همدیگه حسادت یا نزاع و مشکلاتی نداشتن. حتی به صورت شوخی هم من ندیدم که برای همدیگه مثلا جسارت کنن و یا بی احترامی بکنن. این هم نشانگر فهم آگاهی دوستان عزیزمون مخصوصا قوم لک هستش، با همه با این همزیستی مسالمت آمیز داشته و دارد. جمعیتشون از شبت حدودن 2 تا 3 میلیون نفر، البته این کلمه تخریبی حدودن رو میارم که جمعیت همیشه در حال تغییر و تحول هست. البته این نظریه از علامه طباطبایی داریم و خیلی جالب هست که می‌فرمایند یکی از نعمت‌های بزرگ الهی اینه که همیشه تعادل زن مرد خداوند نگه می‌داره، هیچ موقع هیچ کدومشون نسبت به همدیگه زیاد نمیشن، شاید یک سال یه جزئی کم و زیاد بشن، اما در کل این تعادل وجود داره. حالا این کلمه تخریب آوردم که چون تغییر تحول زیاد هست احتمال داره بیشتر و کمتر بشه. در رابطه با فرهنگ و هنرشون، خب صنایع دستی قوم لک بسیار بسیار حائز اهمیت و مهم هست و سیاه چادرهای چادر بافیایی که اشایر دارن از موهای بز برای اقامت کوچه‌های ییلاق و قشلاق خودشون استفاده میکنن و این ثبت جهانی شده و بسیار حائز به قول مرا دیدنی و برای گردشگر خیلی مهم هست. در رابطه با جلیم بافیشون هم با شهرت جهانی دارن. لباس های سنتی و محلی بسیار بسیار زیبایی دارن. از نظر تولیدات در لبنیات و گوشت مقام اول کشور دارن. در حوزه ادبیات یکی از مهمترین و گرانترین آثار ادبی زبان لک شاهنامه لکی هست که به همت آقای حمید ایزدپناه کردآوری شده. یعنی اینا شاهنامه خاص برای خودشون دارن که به زبان فارسی و کردی و لوری هست. مراسم عید نوروزشون و مراسم، البته مراسم عروسی بسیار مفصلی با لباسهای محلی و رقص و انواع آواز و موسیقی دارن که الان فرصت نیست، اما در رابطه عید نوروزشون خب چهارشنبه سورشون طبق معمول هست، سر خاک رفتن آخرین پنجشنبه برای اموات عزیزانشون هست، خانه تکانی باز به دو صورت، هم چینه ها رو کنار میذارن، دلی هست و هم به اصطلاح درونی هست و هم عینی و بیرونی. مراسم بانباچه یا شال انداختن که بچه مشترکی فکر کنم با ما ترکام دارن، این چیز شال انداختن داشتن، الان هم در روستاهاشون همچنان هست. هدیه دادن از هر دو طرف هست، این که صرفا بزرگترها هدیه بدن همچی چیزی نیست، بعضی موقع کوچکترها به بزرگترها و بزرگترها این هدیه دادن تعاملی و متقابلی در بینشون وجود داره.
حنا زدن دستان دختران و زنان باز یکی از فرهنگ های عید نوروز لکای عزیزمون هست. پختن آش و گوشت باز از فرهنگشون هست. و از همه مهمتر که باز شاید در فرهنگ دیگه کمتر باشه، فالگیری برای دختران و پسران جوان دم بخت است. اینا رو فال میگیرن و با نیت خیر این فال هاشون از شبکه یه روحیه‌ای برای جوان ها که امسال دیگه سال بخت و سال ازدواج این مسائل هست را دارن. اجازه میخوام آقای فیروزی از مفاخر و مشاهر طایفه قوم لک رو خدمتتون، خدمت از عالی و شنوندگان عزیز عرض بخونم.
با کمال میل بفرمایید.
عزیز ما هستین. عرض شده که خب مهمترین، بزرگترین و قدرتمندترین پادشاه تاریخ ایران، مؤسس زندیه، کریم خان زند، خودش لک بود و این که عرض میکنم بزرگترین، قدرتمندترین، به خاطر این هستش که ایشون وقتی پادشاه شد، الانم ارج در شیراز اینا دارن، جالبش اینه که ایشون هیچگاه از عنوان شاه و پادشاه و رئیس و اینها استفاده نکرد، لقب خودش رو وکیل و رعایا گذاشت. من زندگی نامیشون نگاه میکردم، نوشتود بسیار آدم ساده زیست، مهربان با رعیت بود، شبانه روز با به قول معروف مردم بود، هیچ گونه حساری بین خودش و مردم وجود نداشت و دوران شکوفایی ایران هم بود. خب بعد از مرگ ایشون لطفعلی خان زند هم بسیار آدم متدین، خوب از شبکه رعایت حال رعیت را داشتن، منتها خب مستثنی با خیانت همدستان خودش آقا محمد خان اینو به قتل رسید. منتها اینم اگر میموند قطعا مثل کریم خان خوب بود، منتها کریم خان دیگه بالاخره افتخار تمدن و تاریخ ما و از قوم لک هستن. آقای بابا طاهر عریان، شاعر و عارف قرن چهارم و پنجم، علت این که به ایشون عریان گفته میشه به خاطر اینکه بی پرده سخن میگفته، اون ابیات دو بیتیاش بدون پرده صحبت میکرده و این بی پرده بودنش اون کلمه عریان رو براش آوردن. آقای یار محمد خان از سرداران مشروطه به یاری ستارخان و باقرخان شتافتن، تهران رو تصرف کردن. از شبکه در حال حاضر سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده محترم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی رو داریم که به همه سروران عزیزمون که امنیت مرزها رو بر عهده دارن و به خصوص سرتیپ حیدری هم تشکر میکنیم و هم آرزوی موفقیت داریم برای همه نیروهاشون. آقای ترک امیر آزاد بخت، شاعر و عارف، ملا پریشان شاعر و عارف قرن هشتم، ملا منوچهر کلیوند شاعر معروف قرن سینزدهم، حالا همین آقای ملا منوچهر کلیوند دیوان اشعارش من یه بررسی میکردم بیش از 10,000 بیت و جالب از همه این که هم به زبان فارسی داشت، هم به زبان لکی و هم به زبان کردی و از شبکه لوری هم داشت، به چندین زبانشون شعر گفته. آقای دکتر هوشنگ اعظمی از پزشکان و مبارزان قبل از انقلاب بوده، شاعر معروف میرزا حبیب الله شیرازی با لقب قاآنی شیرازی، شاعر معروف دوره قاجار، خب ایشون در شیراز بزرگ شده ولی لک بوده. خود من هم بزرگ شده شیراز هستم، البته ما اصلیتمون زنجان هستیم ترش هستیم، ولی دوران راهنماییم اینا کلن در شیراز بودیم. در شیراز هم به احترام خاصی به این قاآنی داشتن و دارن، یه خیابان بزرگیشون هم به نام خیابان قاآنی هستش. پیمان اکبری بازی کن سابق تیم ملی و مربی و سرمربی تیم موفق ایران و جهان، حضرت آیت الله شیخ فرج الله کاظمی، دکتر صادقمند چهره ماندگار تاریخ ایران، آرش مظفری معمار برجسته ایرانی، احمد مظفری کاکاوند از نقاشان برجسته معاصر، یونس امامی قهرمان کشتی آزاد ایران و از همه مهمتر که در قلب همه ایرانی ها جا داره، آقای علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی کشورمون که افتخار بزرگ ما بوده و هستن، آرزوی موفقیت داریم برای ایشون. آقای بهمن تیموری قهرمان آسیایی و جهانی کشتی آزاد ایران، آقای سید خداوردی، سازنده و نوازنده سبک تنبور و موسیقی، و آقای سیروس میمنت، بازیگر فیلم نام‌نویس در مجموعه تلویزیون نونخه، هم که انشالله در همین در اواخرش انشالله از طنز و فیلمش استفاده خواهیم کرد، آقای امیر حسین منظم بازیکن و مربی تیم والیبال ایران، آقای تیموری شاعر و آوازخوان محلی، و آقای مرتضی سپهوند بوکسر ایرانی و جهانی. در خدمت حضرت عالی هستم.
بله بله، اشاره کردید به نام هم چند هنرمند، هم ورزشکاران معاصر، اندیشمندان، دانشمندان، افرادی که در حال حاضر در قید حیات هستند و در گذشتگان، هم از قوم عزیز لک، و آرزوی سلامتی داریم برای این کسانی که نام بردید، آنهایی که در قید حیات هستند، و طلب در واقع شادی و حال خوش روحانی هم برای درگذشتگان، و انشالله که روحشون شاد باشه. و ممنون و متشکریم از شما آقای دکتر ملکی.
اجازت من یک جمله هم در تایید فرمایشات حضرت عالی اضافه بکنم.
حتما حتما بفرمایید.
از شبت خدمت شما، در هر کشوری خودباوری مسلمه میشه مفاخرش برای جوانها و نسل جوان معرفی بشه و بله. شناخته بشه.
بله.
اگر این مشاهیر و اقدامات و فرهنگ اینا به قشر اصلا کل مردم و جوانان رسانده نشه، قطعا مساوی با خودباختگی فرهنگی، تاریخی و فکری خواهد بود. یعنی ما به این نسیم ما اصلا نبودیم، به درد نمیخوریم، بهتر خارجی ها بهتر بودن.
بله.
به خاطر اینکه به این نتیجه نرسیم یا به اصطلاح خودباوری در ماها ایجاد بشه، بهترین مفاخر و مشاهیر معرفی بشن، شناخته بشن. اینکه از شما و از برنامه خوب آب پای بهار هم تشکر میکنم که این فرصت رو به ما دادید این مفاخر و مشاهیر اقوام هم معرفی بشن، هم اطلاع رسانی بشن، هم انشالله خودباوری در ما به وجود بیا که باز در تایید فرمایشات حضرت عالی، هم در قدیم و هم در حال حاضر نخبگان و مفاخر خیلی زیادی داریم که آرزوی موفقیت برای اینها و آرزوی رحمت الهی هم برای رفتگانشون داریم.
بله، بسیار هم ممنون و متشکر. بسیار هم پایان خوب و با معنایی رو انتخاب کردید برای امروز. ممنون و متشکریم و شما رو به خدا میسپاریم.
بزرگوارین، لطف شما زیاد، خواهیش میکنم. خدا نگهدار.
گفتگو کردیم با آقای دکتر صفی‌الله ملکی، جامعه شناس، استاد دانشگاه و کارشناس اقوام، که هر روز یکی از قوم‌های ایرانی رو برای ما معرفی می‌کنن. دیگه تقریبا تعدادشون از 11 قوم فراتر رفته. من بعضی از اسم‌ها رو از خاطرم رفته. در مورد قوم لور صحبت شد در این برنامه، قوم ترک و کرد و مازنی و گیلکی، و امروز قوم لک و اقوام دیگری که هر روز ایشون اطلاعات بسیار خوبی رو آماده میکردن و به ما معرفی میکردن. برای آقای دکتر ملکی و دیگر کارشناسان برنامه آرزوی سلامتی و توفیق داریم در این عصر جمعه و در این دقایقی که داریم نزدیک میشیم به شبهای قدر و مراسم روحانی این شبها. امیدواریم که در این لحظات، در این غروب آفتاب، در این ساعتها ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. مردم عزیزمون رو دعا بفرمایید. بیماران رو که جا داره ما در این برنامه حتما ازشون یاد بکنیم فراموش نکنید. آنهایی که روی تخت بیمارستان هستن، عمل جراحی سختی دارن، مریضی، دوایی، درمان نیاز دارن، این عزیزان رو حتما مورد توجه قرار بدید. سالمندان رو مورد توجه قرار بدید در این روزها. اگر فرصتی دارید در این 3-4 شب باقی مونده به اونها برید، سری بزنید به آسایشگاه‌های مرتبط با جانبازان عزیزمون که در جنگ تحمیلی دچار ضایعی شدن. هر کدوم اینها میتونه کمک بکنه، هم برای اینکه ما یک حال خوشی رو تجربه بکنیم، هم برای اینکه شاید بتونه مهر امضا و مهر تاییدی باشه در درگاه الهی از سمت